بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل عرض کردیم که حرکت عنوانی است منتزع از نسبت بین دو کون. اما از طرف دیگر عنوان تخلص از حرام، این هم یک عنوانی است انتزاعی، تخلص از حرام. از چی انتزاع میشه؟ از انزجار از حرام در زمانی بعد از ارتکاب حرام. کسی در یک زمان مرتکب حرام شده، در زمان دوم منزجر از این حرام شده. از نسبت بین این دو ما چی انتزاع میکنیم؟ تخلص از حرام. خب حالا اگر گفتیم تخلص از حرام واجب است، یعنی چی؟ یعنی بر مکلف واجب است در زمانی که الان بالفعل مرتکب حرام است یک نسبتی ایجاد کند که این عنوان از اون چی بشه؟ انتزاع بشه، یعنی در زمان دوم انزجار از حرام پیدا کنه. حالا ایجاد این نسبت که تخلص از حرام از اون انتزاع میشه در هر جایی به یک نحو است، در هر حرامی به یک نحو است. مثلا کسی داره خمر میخوره، تخلص پیدا کردنش چیه؟ به چیه؟ به اینکه اون مقداری که تو دهنه رو تف کنه بیرون، بقیه رو بندازه کنار. کسی در حال دروغ گفتنه، در حال غیبت کردنه، تخلص از حرام برای او چگونه تحقق پیدا میکنه؟ سکوت کنه. دیگه چیزی نگه. پس تخلص از حرام در هر حرامی به یک نحوه، متوقف بر یک چیزه. در ما نحن فی حرام چیست؟ تصرف در ملک غصبی است. اینجا میگیم تخلص از حرام بر او واجب است. تخلص از حرام واجب است یعنی چی؟ یعنی باید در آن بعدی در محلی قرار بگیرد که بگیم ما از نسبت بین این دو فعلی که از او ساده شده چی رو استفاده کنیم؟ تخلص از حرام را. در محلی قرار بگیرد یعنی چی؟ یعنی از این محل بره به محل دیگر. این یعنی چی؟ یعنی حرکت. پس تخلص از حرام متوقف بر چی شد؟ متوقف بر حرکت شد. از این که الان تو این محله، زمان بعد در محله بعدی از این حرکت انتزاع می شود و از این لازمه چیست یا مقدمه چیست؟ مقدمه برای این که تخلص از حرام محقق بشود. پس حرکت مقدمه است برای تخلص از حرام. وقتی حرکت مقدمه شد برای تخلص از حرام، پس چی پیدا میکنه؟ مطلوبیت مقدمی. پس حرکت مطلوبیت داره. البته یه مسئله هست، حالا در ادامه بیشتر توضیحش میدیم، اونم این که عنوان تخلص از حرام چیزی نیست که متعلق حکم شرعی قرار گرفته باشد. ما در ادله شرعی همچین عنوانی نداریم، خلصوا انفسکم من الحرام مثلا. حالا اونا را مگه باشه میشه گفت ارشاد به حکم عقل است. اگرم باشد در جایی میتونیم بگیم مولویت ندارد. چرا؟ چون عقل استقلالا خودش لزوم چنین چیزی را چکار میکنه؟ درک میکنه. وقتی عقل استقلالا درک کرد، پس این حکم میشود حکم عقلی. اگر در جایی هم در ادله ذکر شده باشد ارشادی است، مولوی نیست. این درسته. اما همین که تخلص از حرام مطلوب باشد، حالا ولو به حکم عقل، نه به حکم شرع، ولو به حکم عقل، همین مقدار کفایت می کند که بگیم مقدمه آن هم مطلوبیت دارد. در مطلوبیت مقدمه واجب لازم نیست واجب حتما شرعی باشد، واجب عقلی هم باشد مقدمش چیه؟ مطلوب. مضافم بر این که اگر بپذیریم که عقل به هر جهتی حکم کرده به لزوم خروج از محل قصبی، چون آغازی ها اینو پذیرفته، فرموده حرام است شرعاً اما لازم است عقلاً، اگر به هر جهتی، حالا وجوب مقدمی بگید، هر چی بخواید بگید، فرقی نمی کنه، بالاخره عقل به جهتی داره حکم میکنه به چی؟ لزوم خروج. وقتی که عقل حکم کرد به لزوم خروج، نمیتواند شرع منع فعلی داشته باشد از خروج، چون شیء واحد نمیتواند متعلق دو حکم متضاد باشد، ولو حاکم در یکی از این دو حکم شرع باشد و در دیگری عقل، فرقی نمی کنه. چون شرع که نیامده حکم عقل رو تخته کنه، بگه عقل بی خود میگه، حکم عقل که تخته نشده که، شرع که نگفته که عقل اینجا نفهمیده، ملاک اینجا نیست، عقل داره اشتباه میکنه، همچون دلیلی که نداریم که. عقل حکمش سر جای خود هست، عقل میگه داره بأس میکنه، بأس به خروج، بأس فعلی. حالا شرع اگر آمد زجر فعلی کرد از خروج، این امکان پذیره؟ مکلف قدرت نداره برای هر دو. ممکنه در پاسخ به این اشکال کسی اینطور بگه که متعلق حکم شرع، تحریم شرعی طبق بیانی که مرحوم آغازی ها کرده، خروج از محل قصبی نیست، چون ما در ادله شرعی دلیلی نداریم که بفرماید لا تخرج عن المغصوب، همچنین دلیلی که نداریم که ما. پس متعلق حکم شرعی خصوص عنوان خروج از محل قصبی نیست، متعلقش چیه؟ تصرف در مال غیر است. اون چیزی که تحریم شده تصرف در مال غیر است. خروج از محل قصبی یکی از مصادیق این عنوانه، این هم تصرفه، در حال خروج داره تصرف میکنه دیگه. پس منهیون ان تصرفه، یکی از مصادیقش چیه؟ خروج. از اون طرف متعلق حکم عقلم لزوم تخلص از حرام است که خروج از محل قصبی میشه مقدمه آن، در نتیجه دارای وجوب مقدمی عقلی میشه. پس مسئله میشه از موارد مسئله اجتماع امر و نه. ما دو عنوان داریم، یه عنوان متعلق نهی، عنوان دیگر متعلق وجوب، حالا ولو وجوبش وجوب عقلی باشه. این دو عنوان مصداق واحد پیدا کردن، در مصداق واحد بینشون، بین این دو متعلق اتحاد برقرار شده. حالا ممکنه فرض بشود که مقدمه منحصره نیست الان.
او جزئی از اون کلیه که
قصه هرامه هست،
بدو اخصه
مقدده توی اشه مهمونه عقل به خروج میگه خارج شو. اما اینکه خارج شو آیا لازمش این است که حتما من در ملک غیر تصرف کنم؟ نه، یه هلیکوپتری میتونه از بالا بیاد منو برداره ببره، پس میشه اما خصه منوج. اون میشه مندوهه و عدم مندوهه که گفتیم دخالتی در مسئله اجتماع امر و نهی نداره. آقا مجبورم باشه میشه مندوهه، میگه مندوهه ندارد. آیا مندوهه و عدم مندوهه در مسئله اجتماع امر و نهی مدخلیت داشت؟ خیلی خوب، خب میگم اما خاص منوجه، وجهش همینه. عقلا امکان دارد یه چیزی بیاد از هوا اینو برداره ببره، ولو الان بالفعل قدرت نداشته باشه. پس نسبت اینها میشه عام و خاص منوج، مسئله میشه از مسائل اجتماع امر و نهی. حالا اگر کسی در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شد، اون وقت منعی وجود نخواهد داشت که خروج از محل قصبی هم بشه مصداقی برای حرام شرعی، هم بشه مصداقی برای واجب عقلی. شما هم که جوازی هستید، پس چرا دارید اشکال میگیرید؟ پاسخ این مطلب اینه، درسته ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شدیم، اما اونجا گفتیم که جواز اجتماع امر و نهی در مرحله ملاک، در مرحله فعلیت. اگر مندوه وجود نداشته باشد نمی توانیم قائل بشویم به فعلیت هر دو حکم، بلکه عدم مندوه سبب می شود بین این دو حکم چی برقرار بشه؟ تزاحم. و باید در اونجا اهم و مهم کنیم، پس یکی از اینها باید از فعلیت ساقط بشه. حالا باز ممکنه پاسخی داده بشه یا اشکالی گرفته بشه به این مطلب، اونم این است که اون چیزی که عقل به آن حکم می کند از باب وجوب دفع ضرر، حکم به اجتناب از حرام و همچنین اجتناب از حرام زائده. عقل میگه از حرام اجتناب کن، حالا اگر مرتکب حرامم شدی از حرام زائد اجتناب کن. این حکم عقله، این ملاک حکم عقله، از باب چی؟ وجوب دفع ضرر. فلذا اگر موردی پیش بیاد که در اون مورد مکلف ناچار بشود از ارتکاب یکی از دو فعل حرام، عقل بهش میگه حرامی را که مفسده اقل دارد اتیان کن، یا حرامی را که نمیگه، حرامی را که بخش اینوری میگه، میگه حرامی را که مفسده اکثر دارد ترک کن. عقل نمیگه حرامی را که مفسده اقل دارد اتیان کن، عقل میگه حرامی را که مفسده اکثر دارد چکار کن؟ ترک کن. لازمش میشه اون وقت؟ لازمه این حکم عقل این میشه که حرامی که دارای مفسده اقل دارد را مکلف اتیان کنه. اما این معناش این نیست که اتیان حرامی که مفسده اقل دارد وجوب عقلی دارد. حرامی که مفسده اقل دارد اتیانش وجوب عقلی ندارد، بلکه حرامی که مفسده زائد دارد ترکش وجوب عقلی دارد. اما چون امر دائر بین یکی از این دوست، وقتی اون یکی وجوب عقلی پیدا کرد اتیان این چی میشه؟ لابد من میشه. نظیر این مسئله در تزاحم دوتا واجب هم هست. اگر دوتا واجب آمد با هم تزاحم کرد، عقل اونجا حکم می کند به لزوم تقدیم واجبی که ملاک اقوا دارد. اما معنای این مطلب این نیست که اون واجبی که ملاک اقوا دارد هم وجوب شرعی دارد هم وجوب عقلی دارد. اون فقط وجوب شرعی داره. به عبارت دیگر در این موارد متعلق حکم شرع عقل چیه؟ تقدیم، نه خود فعل. تقدیم فعل با خود فعل دو حرفه، حالا یا تقدیم فعل یا تقدیم ترک. اون چیزی که عقل به آن حکم می کند تقدیم فعل یا ترک است، نه خود فعل یا ترک. پس خود این ترک در ما نحن فیه دارای حکم عقلی نیست، تقدیمشه که حکم عقلی داره. بنابراین خروج از محل قصوی دارای وجوب عقلی نیست تا اینکه با حرمت شرعی قصد بتونه تزاحم پیدا بکنه. پاسخ اشکال اینه، درسته بنابراین فرض اگر اینطور تقریر کنیم حکم عقل را، خروج از محل قصبی از باب لزوم دفع ضرر وجوب عقلی نخواهد داشت، اما لازمه حکم عقل به لزوم تقدیم ترک بقا در محل قصبی بر ترک خروج از آن که خودتونم پذیرفتید اینه که مکلف دیگر قدرتی برای امتثال نهی از تصرف در ملک غیر با خروج از محل قصبی نداشته باشد. عقل میگه اینو مقدم کن، چیو؟ ترک بقا رو مقدم کن بر ترک خروج. لازمش چیه؟ از طرفی من میدونم امر یا دائر است عقلن، بین بقا و خروج شق ثالث ندارد. لازمه عقلی این حکم عقل این است که من باید قدرتمو الان صرف کنم در چی؟ در خروج. اگر قدرتمو صرف کنم در خروج، آیا شارع میتونه بگه قدرتتو صرف کن در انزجار از خروج و از اون نهی کنه؟ امکان نداره، هر دو حکم فعلیت نمیتونن داشته باشن چون مکلف بیش از یک قدرت ندارد. این قدرت رو نمیتونه در هر دو به اینها صرف کنه، در یکی باید صرف کنه. فرض این است که عقل چه این حکمی رو کرده، این قدرت به واسطه حکم عقل دیگه خرج شد، تمام. وقتی خرج شد دیگه قدرتی نمونده براش که بخواد خرج امتثال حکم شرع بکنه. در نتیجه حرمت شرعی تصرف در محل قصبی نمیتونه برای این فرد فعلیت داشته باشه. البته مرحوم امام این پاسخیه که ما عرض کردیم فرمودن تمام نیست، جهتش هم مبنایی است که سابقا از ایشون در بحث خطابات قانونیه گذشت. ایشون فعلیت حکم را به جعل آن میدانند و میگن قدرت و عدم قدرت مکلف دخیل در فعلیت حکم نیست. اصلا احکام را منحل به تعداد مکلفین نمیدانند. یعنی خطابات قانونیه وقتی وارد شد اینطور نیست که به تعداد مکلفین منحل بشه و وقت بگیم در مورد این فرد فعلیت دارد، در مورد آن یکی فعلیت ندارد. میگن خطاب قانونی واحده، منحلم نمیشه، فعلیتش به چیست؟ به جعله، و همان جعل فعلیت هم پیدا میکنه. لذا این که حالا مکلف قدرت بر امتثال دارد یا ندارد مدخلیتی در فعلیت پیدا کردن این حکم پیدا نمی کنه. اما سابقا و به تفصیل در همان بحثی که گذشت در مبحث زد در بحث خطابات قانونیه ما عرض کردیم که مبنای ایشون قابل التزام نیست و اشکالات متعددی برش وارد. مرحوم آیت الله خویی هم به نحو دیگری اشکال و مطرح کردند. ایشون می‌فرماید که اگر بگیم خروج از محل قصبی حرام است بالفعل، ازش لازم میاد تکلیف به محال. چرا؟ برای اینکه کسی که الان در ملک قصبی واقع است دو حال بیشتر ندارد، یا در آن باقی میماند یا از آن خارج میشود، شق ثالثی هم ندارد. ضدین لا ثالثن اینها، بقا و خروج، شق ثالثی براش متصور نیست. فرض بر این است که بقا بر او حرام است، این که دیگه محل کلام نیست، اینو همه قبول دارن. بقا در ملک قصبی بر قاصب حرام است، حرمت فعلی هم دارد. حالا اگر کسی گفت که خروج هم حرام است، اینش تکلیف به مالا یطاق، ضدین لا ثالث، اگر طرفینش بشون حرام فعلی یعنی چی؟ این طرف بس چی کار کنه الان؟ این تکلیف به مالای اتاق. حالا ممکنه در پاسخ به این اشکالی که ایشون مطرح کردند کسی اینطور جواب بده، بگه اون چیزی که متعلق حرمت عنوان خروج از زمین قصبی یا بقاء درون نیست، تا اینکه بگیم نهی از ضدین لا ثالث لهما لازم میاد. یه نهی تعلق گرفته به بقا، یه نهی تعلق گرفته به خروج، اینطور که نیست که. منهیون ان چیه در اینجا؟ تصرف در ملک قصبی است، اینه که این عنوانه، عنوان کلیه تصرف در ملک قصبی منیوننه. بقا و خروج چیان؟ دو مستاقن، دو مستاق برای چی؟ برای تصرف. بقا یه مستاق تصرفه، خروج مصداق دیگری از تصرف. تصرف چیه؟ همان عنوانی که نهی به آن تعلق گرفت. حالا اگر منهی عن دارای مصادیقی باشد که ارتکاب یکی از آنها برای مکلف باشد لابد من، اگر این حالت به سوء اختیار مکلف ایجاد نشده باشد و بین این مصادیق اهم و مهمی هم وجود نداشته باشد، میگیم مختاری یکی از مصادیق رو انجام بده. مثلا کسی مضطر شده به غیر سوء اختیار به شرب خمر، الان جونش داره در میره، مایع دیگری برای رفع آتش نداره، فقط خمره. حالا انواع و اقسام خمرم اینجا هست، هیچ کدام هم سکر بیشتری نمیاره، مثلا مثل همان فرض کنید، بگیم حالا یکی از نار مختاری انتخاب بکن بخور، برای چی؟ برای اینکه جانتو حفظ کنی، برای حفظ جان اشکال نداره، اینجا حرمت فعلی نداره. اما اگر این حالت به سوء اختیار ایجاد شود که فرض ما این است سوء اختیار بوده، اون وقت مانعی برای شمول حرمت بر مصادیق منهی عنه وجود ندارد، میگیم چشت کور دندت نرم، چون به سوء اختیار بوده حرمت فعلی باقی است. مثل اینکه کسی از عمد خودشو دوچار چنین حالتی بکند که مضطر بشود به شرب خمر، باشه بره وسط بیابون چند تا بطری شرابم با خودش ببره، گم و گور بشه، عمدن آبم برای خوردن پیدا نکنه، برسه به وضعیتی که نزدیک هلاک است، عمدن این کارو میکنه، میگم شرب همه اینا بر تو حرام. چرا؟ حفظ جانش هم واجبه، شرب همش هم حرام. حالا عرض میکنه همانطور که اگر مأمورم به هم دارای مصادیقی باشد که مکلف قدرت بر اتیان هیچ کدام اونها نداشته باشه، اگر عدم قدرتش ناشی از سوء اختیار خودش باشه، میگیم این مطلب سبب سقوط امر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب نقد فرمایشات مرحوم شهید ثانی رو عرض کردیم محضرتون جلسه قبل، اما بله وقتش گذشت دیگه، دارم مدعی میکنم، گفتم همین کفایت میکنه دیگه. عرض شود که البته واقعش این است که یه مقدارم سرد شدم، چون احساس میکنم خیلی استقبالی هم نیست. حالا بله عرض شود که صاحب ریاض هم فرمایشی دارند در این زمینه. ایشون فرمودن که لو اختلف از زوجانو فی اصل المهر و ان ادعته المرأه و انکره الزوج فالقول قول الزوج بيمينه ان كان الاختلاف قبل الدخول بلا خلاف ولا اشكال وكذا لو كان بعد الدخول على الاشهر وهو الازهر قطعا مع ثبوت انتفاء التفويض باتفاقهما عليه او البينه او ما في معناها بعد از دخول اگر بدانیم یا ثابت شود که تفویضی قطعاً نبوده. وقتی تفویض نبوده یعنی چی؟ یعنی مسمى بوده. می‌فرماید در این صورت حتماً قول زوج مقدم است بعد از دخول. چرا؟ لجواز کون المسمى دیناً فی ذمت الزوج او عیناً فی یدها. کی گفته مهر المسمى حتما باید به ذمه زوج بیاد؟ ممکنه مهر المسمى جزئی خارجی باشد و اصلا به ذمه نیامده باشد. فلا یکون العقد المشتمل علی التسمیه به مجردهی مقتضیاً لاشتغال ذمت الزوج به شیء من المهر. اینطور نیست که بگیم اگر عقد مهر المسمى داشته باشه لزوماً ذمه زوج مشغول شده. احتمال داره مشغول شده باشد، اگر کلی باشه احتمال داره مشغول نشده باشد اگر عین خارجی باشد. پس شک داریم در این که آیا ذمه زوج مشغول شده یا نه. میگیم اصل این است که مشغول نشده، پس زوجه مدعی است و قول زوج مقدم. و ظاهراً مع احتماله ایزن. اگر احتمال دادیم که تفویض بوده، یعنی تفویض منتفی نبود، احتمال اینکه به نحوه مفوضت البوز نکاح کرده باشد وجود داشته، پس امر دائر است بین اینکه مفوضت البوز باشد و ذمه مشغول شده باشد به مهر المثل، چون فرضینه دخول شده، یا مهر المسمى داشته باشد که اگر مهر المسمى داشته باشد ممکنه ذمه مشغول شده باشد و ممکنه نشده باشد. چرا؟ برای اینکه مهر عین خارجیه بوده. ولی در این صورت هم می‌فرماید باز ظاهراً قول زوج مقدم است. چرا؟ لأصالت البراءة المرجحة على أصالة عدم التسمية. میگه ما یه اصل عدم تسمیه داریم. اصل عدم تسمیه چی رو ثابت می‌کنه؟ اینکه مفوضت البوز بوده. وقتی مفوضت البوز باشد پس ذمه مشغوله. در نتیجه باید بگیم قول کی مقدمه؟ زوجه. یه اصالت البراءه داریم، شک داریم آیا ذمه مشغول هست یا نه، اصالت البراءه جاری میکنیم. اگر این طور شد قول کی مقدمه؟ زوج. میفرماید پس امر دائر بین اینه که کدام یکی از این دو بر هم مقدمند. اصالت البراءه مقدم بر اصل عدم تسمیه است یا عکس؟ میفرماید اصالت البراءه ترجیح دارد بر اصل عدم تسمیه. مع ان فرض التساوی لا یوجب الحکم باشتغال الذمه الا مع رجحان الاصاله الاخيره و ليس فليس. علاوه بر این که اینم نپذیرفتید، حد اکثر این است که میگیم این دوتا با هم مساوی هستند، این دوتا است، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. ترجیح هم نداشته باشد سبب نمیشه قول زوجه رو بیایی مقدم کنی. تقدیم قول زوجه متوقف بر این است که بگیم اصل عدم تسمیه مقدم است. اونم مقدم نیست پس قول زوجه مقدم نیست. خب این فرمایشات اشکالاتی برش وارده. اولا اون که ادعا کردن اگه قبل دخول باشد بلا خلاف بلا اشکال قول زوج مقدم است. عرض کردیم سابقا که نمیشه در دعوای قبل دخول گفت مطلقا قول زوج مقدم است، بلکه همانطوری که قبلا گفتیم و مرحوم شهید اول هم در قاعت المراد بیان کرده بودند که سابقا فرمایشاتشون رو هم خدمتتون عرض کردیم، مسئله تفصیل دارد قبل از دخول. ثانیاً ایشون فرمود اگر علم به انتفاع تفویض وجود داشته باشد قطعاً بعد از دخول قول زوج مقدم است. چرا؟ چون نمیدانیم ذمه او مشغول شده، یعنی مهر کلی بوده، یا مشغول نشده چون مهر عین خارجی بوده، براءت جاری میکنیم. این حرف حرف درستی نیست، برای اینکه اگر میدانیم که مهر المسمی در این عقد بوده، پس این برای ما معلومه که یا یه مهر کلی داشته این عقد و ذمه زوج مشغول شده، یا مهر عین خارجی بوده و بر عهده زوج آمده دفع آن. یعنی این که الان زوج یک تکلیفی دارد محل کلام نیست، حتما تکلیفی بر زوج ثابت شده، حالا یا دفع عین خارجی یا ابراء ذمه. پس اصل تکلیف معلومه، چطور براءت جاری میکنید؟ این که زوج الان تکلیف متوجهش هست به واسطه عقد معلومه. اگر میخوای بگی متوجهش نیست باید مسقط بیاری. تکلیف حتما متوجه زوج هست، حالا این تکلیف یا دفع عین است یا ابراء ذمه است. بنابراین اگر زوج مدعی باشد که زوج استحقاق چیزی را ندارد، باید اینو اثبات کند که تکلیفی متوجه من نیست، نه از باب دفع عین نه از باب ابراء ذمه. این که میگه من زوج مستحق چیزی نیست یعنی چی؟ یعنی هر دو رو داره انکار میکنه، نه اینکه فقط بگه ذمه من به اون مشغول نیست. بله اگر زوج طلبه باشه، وارد باشه، میتونه اینجوری جواب بده، بگه ذمه من مشغول به اون نیست. ولی فرض این است که اینجوری جواب نداده، زوجه گفته من استحقاق مهر دارم، زوج گفته این زن استحقاق مهر ندارد، نه اینکه ذمه من به اون مشغول نیست. استحقاق مهر ندارد یعنی چی؟ یعنی من تکلیفی در خصوص مهر به نسبت به این زن ندارم، تکلیف ندارم، یعنی اعم از این که تکلیف به ابراء ذمه یا تکلیف به دفع عین خارجی. در حالی که ما میدانیم اگر عقد مهر المسما داشته باشه حتما یکی از این دو هست. پس این فرمایش صاحب ریاض هم فرمایش قابل مناقشه است. ثالثاً این که ایشون فرمود اصل براءت مقدم است بر اصل عدم تسمیه، خیلی حرف عجیبیه. البته اینو من عرض بکنم خدمتتون ها، تا قبل از این که چرا اینا این حرفو میگن؟ میگن در همون مثالی که ما گفتیم، اگر کسی رفت اینجوری و خمر خورد، میگیم ابن داره نوش جانت، یا میگیریم حدش میزنیم، این باید حد بخوره. وگرنه اگر اینطور نگیم، بگیم حد نمیخواد، هر شارب خمری میتونه واسه خودش یه حالت اضطراری درست بکنه، نه شارب خمر، هر کسی هر گناهی دلش خواست بکنه، به سوء اختیار خودش یه حالت اضطرار درست میکنه، میره اون گناه هم انجام میده، بعد میگه حرام نبود که من مضطر بودم، زنا میتونم بکنن، نم شراب میتونم بخورن، هر کاری بگید میتونم بکنم، حالا قتل نه، اما بقیه کارا رو هر کاری بگید دیگه میتونم بکنم. پاسخش اینه، اگر مکلف قدرت فعلی ندارد برای امتثال، ولو این عدم قدرت ناشی از سوء اختیار او باشد، تکلیف برای او فعلیت نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه قدرت شرط عقلی است در تنجز تکلیف، بدون اینکه منشأ آن برای عقل مهم باشد. میگه اگر قدرت نیست تنجز نمیتواند. حالا قدرت چرا نیست؟ میگه من چراشو کار ندارم، به هر جهت قدرت نیست. وقتی قدرت نیست پس تکلیف تنجز نمیتونه پیدا بکنه. بله یه نکته هست، اونم این که اگر این عدم قدرت ناشی از سوء اختیار باشد رافع عقاب نیست، ملازمه نیست بین ثبوت عقاب و فعلیت تکلیف. همیشه میتواند تکلیف بالفعل نباشد اما عقاب ثابت باشد. از چه جهت؟ از جهت الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، که حالا توضیح این قاعده و اینکه چگونه میتوان با این عقاب را اثبات کرد بعدا در ادامه بحث انشاءالله خواهد آمد. بنابراین تا اینجا معلوم شد که قول اول که مربوط به مرحوم آغازی ها قول قابل التزامی نیست. اقوال دیگری هم هست که انشاءالله جلسات آینده بهشون بپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.